برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. خانم ها، آقایان، درود بر شما. ظهر آدینتون بخیر. این برنامه قلب فرهنگی و صدای ما را از رادیو فرهنگ می‌شنوید. همچون جمعه های پیشین از فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه خواهیم گفت. تا یک ساعت آینده در محضر شما خواهیم بود و امیدوارم که برنامه رو بشنوید. امروز هم در برنامه قلب فرهنگی بخشای گوناگونی داریم، ارتباطهای تلفنی خواهیم داشت و دعوت میکنم تا پایان همراه ما بمانید. ارتباط های تلفنی ما به این صورتی که قرار گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام علوی امام جمعه محترم چهار وحال بختیاری، جناب حجت الاسلام سعادت فر امام جمعه محترم بافق یزد و گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام هاشمی کارشناس مذهبی و همینطور جناب حجت الاسلام میرزا بگی کارشناس مهدویت. در جواهر الکلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند پیش از آن که از دنیا بروید از خداوند طلب بخشش کنید، قبل از این که گرفتار شوید در کارهای نیک سبقت بگیرید و با ذکر خدا و دادن صدقه به طور آشکار و پنهان میان خود و پروردگارتان پیوند برقرار کنید و بدانید که خداوند نماز جمعه را تا قیامت بر شما واجب کرده است. اما ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با امام جمعه محترم بافق یزد جناب حجت الاسلام سعادت فر که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب سعادت فر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دادم خدمت شما موجودی محترم جناب آقای قوامپور و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و خدای متعال شاکر هستیم از اینکه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیق شرکت در نماز جمعه رو داریم. انشاءالله همه ما و شنوندگان خوب این برنامه توفیق داشته باشیم اول وقت در نماز جمعه حاضر بشیم، چون در روایت داریم که ملائکه رحمت الهی مشغول نوشتن نام شرکت کنندگان در نماز جمعه هستند تا قبل از آغاز خطبه. وقتی که خطبه آغاز میشه دفاتر خودشون رو میبندن و شرکت میکنن در نماز جمعه. بله. در خدمت شما هست.
درود بر شما. به هر حال گفته شده که نماز جمعه یکی از بهترین اجتماعهای مسلمانان در کنار همدیگه است، میادهایی که افراد مؤمن رو به میهمانی دعوت میکنه به صرف ثواب و معرفت که در واقع میهمان باری تعالی هستن. جناب سعادت فر، میخواستم ابتدا از مضمون خطبه های امروز برای مخاطبان بفرمایید.
به شرط حیات و توفیق، بحثی رو که امروز در خطبه دوم داریم در چند موضوع هست که یکی از موضوعات مهمش بحث بومی سازی فرمایشات حضرت آغاز خطاب به کارگزاران نظام در ابتدای سال جاری. ما تقریبا از ابتدای ماه مبارک رمضان محور بحثمون در خطبه دوم پیرامون بومی سازی فرمایشات حضرت آغاز با کارگزاران نظام بود، به این منظور که یک الگویی رو برای پیشرفت شهرستان بشه ارائه داد.
بله.
امروز به این بحث میرسیم که یک بخشی از فرمایش از آقا این بود که از مهمترین الزامات اجرای شعار سال، یعنی رشد تولید و مهار تورم، مشارکت دادن مردم هست. بعد حضرت آقا فرمودن که این مشارکت دادن مردم با حرف و شعار نمیشه که بگیم مردم بیان شرکت کنن، بلکه باید مسئولین زمین سازی بکنن که چجوری میشه شرکت کنن مردم، کجا شرکت بکنن. این زمینه مشارکت مردم باید فراهم بشه. در این خصوص چند تا پیشنهاد در حوزه بحث شهرستان دارالشجاعه باف ارائه میشه تو خطبه امروز. یکی از اون پیشنهادات بحث بها دادن به مشاغل خرد خانگی است. ما اخیرا یک نمایشگاهی در محل امامزاده عبدالله شهرستان داشتیم در هفته بسیج سازندگی، که خیلی از عمدتاً خانم‌هایی که در مشاغل خانگی فعال هستند توی نمایشگاه حضور داشتن. خب اینها بعضاً توقعاتی رو داشتن که ازشون حمایت بشه در حوزه بحث تسهیلات. این توقعات این افراد اینقدر پایین بود که بعضی اوقات مسئولینی که همراه ما بودن تعجب میکردن که مثلا اینا با 20 میلیون با 30 میلیون مشکلاتشون حل میشه. این واقعا نیاز به یک حمایت فراگیر داره. کار دیگه که برای حمایت از اینها میشه کرد در حوزه خرید محصولات اینها. خیلی وقتا ادارات جلساتی دارن برای پذیراییشون، هدایایی میخوان بدن که واقعا این محصولاتی که خانوم‌ها در خونه تولید میکنن هم برای سوغات هم برای پذیرایی خیلی کار مناسبیه. اگر مسئولین ادارات ما، روابط عمومی ادارات، برنامه‌ریزی کنن برای این قصه، کمک میشه به خرید از این مشاغل و حمایت از اینا. پیشنهاد دوم این هست که واقعا بایستی از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کرد. ما در شهرستان باف علارغم استعدادهای فراوانی که در حوزه معدن و خصوصا تاکید میکنم در حوزه عناصر نادر خاکی، در حوزه بحث شتر، محصولات مربوط به شتر، حوزه آبزیان که ما در شهرستان مرکز تحقیقات شتر دو کوهانه و ماهی تیلاپیلا رو ما در شهرستان داریم، در حوزه بحث گردشگری که واقعا هم در حوزه گردشگری توریستی هم مذهبی هم از جهت آب و هوایی، ما با فاصله شاید کمتر از نیم ساعت دمای هواها اختلاف دماهای فوق‌العاده‌ای داریم، در حوزه کشاورزی حوزه‌های مستعدی داریم، اما متاسفانه رتبه ما در استفاده از شرکت‌های دانش بنیان فوق‌العاده پایینه، که خب این نیاز به برنامه‌ریزی داره.
بله.
تا جامعه نخبگانی شهرستان و کشور توی این موضوع مشارکت داشته باشن و من هم اینجا هم دعوت میکنم از شنوندگان فرهیخته شما در حوزه شرکت‌های دانش بنیان اگه میتونن در این حوزه کمک بکنن به کمک شهرستان. پیشنهاد سوم این است که ما برای اینکه مشارکت مردم رو ایجاد بکنیم لازم داریم که یک سری تعاونی‌های ایجاد بکنیم. ما طرح‌های بزرگ اقتصادی که در حوزه‌های مختلف معدنی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری مشارکت با شرکت‌های بزرگ اقتصادی می‌خوایم داشته باشیم نیاز منابع مالی داره. این منابع مالی اینها بخش قابل توجهش از طریق بها دادن به سرمایه‌های راکد مردم از طریق تعاونی قابل تأمینه. که تعاونی‌ها هم افراد حقیقی میتونن درش عضو بشن، هم افراد حقوقی. منظورم از افراد حقوقی مجموعه‌هایی هستند مثل مساجد، مثل هیئت‌های مذهبی، مثل مراکز فرهنگی، مثل آموزش پرورش، مثل دانشگاه‌ها، مثل مجامع ورزشی. خب اینا معمولاً مشکلات مالی دارن، اما اگر اینا بیان در این تعاونی‌ها سهیم بشن و سرمایه این مجامع هم از طریق مسئولیت اجتماعی معادن، که خب الحمدلله معادن ما تو سطح شهرستان حمایت و مشارکت خوبی دارن در حمایت از مجموعه فرهنگی، اما اگر بیان سرمایه گذاری کنن برای این مجموعه ها در این تعاونی های اقتصادی، اون مسئولیت اجتماعی معادن میشه یک مسئولیت اجتماعی مولد و پایدار. بخش بعدی که پیشنهاد میشه این هست که ما به برکت فرمان حضرت امام رحمت الله علیه 4% از عوارض معادن این شهرستان مربوط هست به پیشرفت خود شهرستان، با در خود شهرستان هزینه بشه که خب 2%ش الان تحقق پیدا کرده. این 2% عمدتاً در اختیار شهرداری ها و دهیاری هاست. حالا اگر شهرداری ها و دهیاری ها بیان به جای اینکه هزینه بکنن این مبلغ رو در پروژه های اقتصادی، بیان سرمایه گذاری بکنن در کارهای اقتصادی، هم کمک میکنن به اشتغال، هم کمک میکنن به منابع پایدار خودشون و هم زمینه مشارکت مردم رو هم در کارهای فرهنگی فراهم میکنن و کارهای اقتصادی. آخرین نکته که پیشنهاد میشه این است که واقعا بایستی رسانه ها تبلیغ بکنن برای اقناع مردم و جهت مشارکت در تعاونی ها و تبدیل سرمایه های راکدشون به سرمایه های مولد، جهت این که واقعا آینده زندگی خودشون و فرزندانشون تأمین بشه و دستگاه نظارتی هم دقت بکنن که سرمایه مردم و سود اونها انشاءالله دچار اشکال و ایرادی نشه. این بخشی از خطبه هاست که در حوزه مسائل شهرستان هست که خدمت شما عرض کردیم و انشالله که جناب... خداوند
متعال همون عاقبت بخیر انشالله. جناب سعادتفر، چون واقعا به موارد بسیار مهمی اشاره فرمودید، من یکی دو مورد را اشاره میکنم با یک پاسخ کوتاه انشالله از طرف جناب عالی این بحث به پایان برسه. و اونم اینی که میدونیم که مجموعه آثار شگفت طبیعی و تاریخی و فرهنگی کشورمون در نوع خودش بی نظیر و یگانه است و واقعا از آنچنان ارزشی برخورداره که میتونه به عنوان اهرم توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل بکنه. این از این مورد که ما میتونیم واقعا به عنوان میزبان برای گردشگران از این همه جاذبه ها استفاده بکنیم. یه مورد هم راجع به همون هنرها بود. میدونیم که از جمله از آنچه که به عنوان میراث فرهنگی تلقی میشه، صنایع دستی یا هنرهای دستی جایگاه بالایی دارن، میتونن باز هم در ایجاد ارزش افزوده بسیار مؤثر باشن. من در این مجموع میخواستم ببینم که نه فقط برای بافق بلکه در حالا مجموعه استان یزد چقدر این اطلاع رسانی میشه در مورد جاذبه های خود اون منطقه و اینکه هنرهای دستی بسیاری هم داریم. یک جمله کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله، این جاذبه ها که به زیبایی شما اشاره کردید اینقدر فراوان هست که واقعا هر اندازه که مسئولین ما تلاش میکنن در زمینه تبلیغ این منابع الهی، واقعا ما به عمق اینها بیشتر پی میبریم و به ضعف اطلاع رسانی خودمون بیشتر پی میبریم. خب واقعا الان مثلا شهر باف یک شهری است به صورت ملی شهر هستی بافی معرفی شده. کویر اینجا یک کویر قابل توجه هست. مسیر اینجا مسیر طریق الرضا است، یعنی مسیر حرکت حضرت امام رضا علیه السلام به طرف توس از این شهرستان بوده. شهر مرحوم عاشق محمد تقی بافقی شهید امر معروف و نهی از منکر هست. واقعا جاذبه های گردشگری اینجا، جاذبه های طبیعی اینجا که عرض کردم، ما مثلا در شهر بافق که خب یک منطقه فوق العاده گرم هست، اما با فاصله نیم ساعت مردم تو تابستون آتش روشن میکنن. این واقعا اینها جاذبه های خوب گردش.
جناب سعادت فر، فقط یک جمله بسیار کوتاه، فرصت ما واقعا اندکه، در مورد اون هنرهای دستی بفرمایید که چقدر اطلاع رسانی برای مسافران میشه، یک محلی باشه، منبعی تعبیه بشه به عنوان اینکه این هنرها در اونجا باشه که بتونن ابتیا بکنن به عنوان سوغاتی مثلا ببرن شهرشون.
در ایام خاص گردشگری که نمایشگاه های برگزار میشه، یک سری قلعه های از سنتی بوده، اینها بازسازی شده که در اونجا هم این محصولات ارائه میشه، اما متاسفانه ما مرکز ثابتی رو که در طول سال بتونه به صورت جامع و کامل این خدمات رو ارائه بده متاسفانه نداره.
البته امیدوارم ایجاد بشه. خیلی سپاسگزارم جناب سعادتفر، بهره‌مند شدیم از صحبت های شما. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
ممنون، متشکرم. انشاءالله که عاقبت به خیر باشین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
انشاءالله. در آیات 8 و 9 سوره ممتحنه می‌خوانیم: خدا شما را از آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون ننمودند نهی نمی‌کند که با آنان نیکی کنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید، که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست می‌دارد و تنها شما را از دوستی کسانی نهی می‌کند که در دین با شما قتال و از وطنتان بیرون کردند و بر بیرون کردن شما همدست شدند. زنهار آنها را دوست نگیرید و کسانی که با آنان دوستی و یاوری کنند ایشان به حقیقت ظالم و ستمکارند. خب، قراره که ارتباط ما برقرار بشه با جناب حجت الاسلام هاشمی، کارشناس ارجمند مذهبی، که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب هاشمی، خیلی لطف فرمودید، درود بر شما.
سلام علیکم عبدالله جان قوامپور عزیز، عرض ادب و احترام دارم محضر شما و همه دست اندرکان برنامه زیبای قلب فرهنگی و همه شنوندگان بزرگوار این روز آدینه زیبا و آغاز گرمای مطبوع آخرین روزهای بهاری.
بله،
در خدمت تو از اینجا قوامپور.
خواهش میکنم. ما البته فکر میکنم خرداد گرمم پیش رو داریم که انشالله باید تحمل بکنن مردم. و عرض کنم جناب هاشمی، با توجه به آیات سوره ممتحنه اشاره داشتم بنده، کافران دو دستند: گروهی در صدد دشمنی و توطئه علیه مسلمانان، اما یک دسته از کفار علیه شما اقدامی نکرده و در صدد توطئه علیه شما نیستند. قرآن در مواجهه با این دو دسته دو روش متفاوت رو پیشنهاد کرده. من تقاضا میکنم درباره این موضوع برای مخاطبان بفرمایید.
استدعا میکنم. عرضم به خدمتتون که خب همونطور که به زیبایی اشاره فرمودید، آیات قرآن چقدر حکیمانه واقعا برخورد میکنه و خیلی واقع بینانه. دین ما خیلی واقعا عقلایی و منطقی نگاه میکنه. همون تقسیم زیبایی هم شما به زیبایی اشاره فرمودید که ما خب نمیتونیم با همه دنیا بجنگیم. مسلمان ها قرار نیست که مسلمان شدن با همه جنگ داشته باشن.
بله.
ما خب به فرمایشی و به تایید بعضی اساتید که بالاخره باید فرصتی باشه که کفار صدای اسلامو بشنون.
بله.
و فرصتی باشه با اونا ارتباط برقرار بشه. آقا امیرالمومنین در اون عهدنامه‌ای که با مالک اشتر داشتن و فرستادنشون به مصر، حضرت بهشون به زیبایی اشاره فرمودن که خب افراد دو دسته هستن، یا با شما برادر دینی هستن یا هم نوع تو هستن. بشر انسانه، یک انسانی است که دارای عقل و شعور و ارتباطات اجتماعی و نیازهای خودش داره برآورده میکنه.
بله.
لذا ما نمیتونیم بگیم چون که مسلمانیم پس ما دور خودمون یه خط میکشیم. این آیه‌ای که شما اشاره فرمودید واقعا به زیبایی داره سیاست خارجی و بین امور بین الملل مسلمون ها رو واقعا ترسیم میکنه. میخواد بفهمید که اگر میخواید خط و مرز ارتباطاتون رو مشخص کنید، ملاک آن کشور و آن افراد و آن دسته به اصطلاح مردمی هستن که با شما آیا دشمنی دارن با دین شما، سر دین شما سر ستیزه دارن یا نه، و الا اونهایی که با شما سر ستیزه ندارن میتواند انتبر روحم و تختتو الگم، با احترام متقابل باشون برخورد کنید، بهشون نیکی کنید. بالاخره باید یک زمینه ارتباطات فراهم بشه تا با اسلام آشنا بشن و مرز و بوم قلبی اسلام توسعه پیدا کنه فراتر از مرز و بوم جغرافیایی. واقعا اسلام جای قوامپور، من هرچی بررسی میکنم در رفتار اهل بیت، البته قرائت اسلام به قرائت اهل بیت، واقعا توسعه‌ای که پیغمبر برای مرز و بوم جغرافیایی میدادن قطعا بیس و ریشه اصلیشو بر اساس توسعه مرز و بوم قلبی اسلام بوده.
امده.
اگر کسی بهشون حمله میکرده حضرت دفاع میکرد. ما در هیچ کدوم از جنگ های پیغمبر جنگ ابتدایی نداشتیم. پیغمبر اینقدر رزمایش نظامی داشتن، چندین غزوه و سریه داشتن که یا خودشون رهبری میکردن یا اینکه دیگران رو میفرستن به فرماندهی، اما هیچگاه پیش دستی نمیکردن. حضرت بناش بر توسعه مرز و بوم قلبی جغرافیای اسلام بود. حالا متاسفانه بعضا خب ما بعد از پیغمبر شاهد تخلف از این سنت هستیم، اما عرض ما خلاصه اینه که این آیات به زیبایی داره مرز و بوم ها رو مشخص میکنه که ما در امور بین‌الملل ملاک اون کشورهایی که با ما سر ستیزه در دینمون آیینمون دارن، به فرمایش قرآن میفهمد که لن تول یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اونهایی که با شما می جنگن و حاضر نیستن با شما صلح کنن مگر اینکه شما رو یهودی یا نصرانی کنن.
بله.
خب این دست افراد میگه قرآن میفهمد مبادا باشون قراردادها و پیمانهای سرپرستی ببندی، تحت حمایت اونها بخواید برید، با اونها هم پیمان بشید، که متأسفانه بعضی سران کشور اسلامی این کار رو انجام میدن.
بله.
ولی از طرفی ای کشوری باشه که کافره، کمونیست کافره، از اخوانتون که حالا دین اسلام بالاخره نداره، با شما سر ستیزه نداره، میخواد یک سری ارتباطات تجاری با شما داشته باشه، هیچ اشکال نداره. اینکه انتبرهم و تقسطوا الیهم، تقسطوا به تعبیری میشه شاید گفت یعنی احترام متقابل، قسط به قسط، یعنی یک قدم شما گام برمیدارید به احترام متقابل، ما یک گام برمیداریم، برد برده که واقعی باشه، نه اینکه به تعبیری برد برد، یعنی همه رو همه چی طرف مقابل بخواد ببره.
بله بسیار عالی. به هر حال ممنونم که اشاره هم فرمودید به بحث سیاست خارجی اسلام که بر اساس جذب و جلب دیگرانه و به این سببه که اهل عالم از هدایت الهی بهره‌مند میشن، که شما اشاره فرمودید به روش‌ها و شیوهایی که میشه در این مورد به اونها تیکه کرد و روابط بسیار خوبی رو ایجاد کرد. خیلی سپاسگزارم. جمله پایانی اگر دارید خواهش میکنم.
من فقط میخوام عرض کنم جای قهانپور عزیز، بعضی ها خب توی تحلیل این آیات ممکنه به سوابق حکومت‌های بعضی کشورها مثلا اشاره کنم، بگم مثلا 100 سال پیش مثلا بعضی کشوری به ایران حمله داشته، یک کشوری با ایران ستیزه داشته، خب دولت ها مختلفن، عوض میشن.
بله،
ملاک ما حال فعلی دولت ها و حکومت ها باید باشه.
درود، درود بر شما. بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم جناب هاشمی. مثل همیشه استفاده کردیم از بیانات جناب عالی و با شما بزرگوار. خواهش میکنم، خداحافظی میکنم.
به امید ظهور آقای ان
شاء الله. خدا نگهدار.
خدا.
کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان ظهر و عرض میکنم امروز موعد اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:01 خواهد بود و ما این دقایق نورانی رو در کنار شما سپری میکنیم.
خدایا تویی که جهان را پیراستی و آراستی و از همه درستی و راستی خواستی و به مرگ همه را فرو کاستی، دادی به جوانی مستی و به پیری سستی دادی، باشد از هستی و نیستی رستن و گسستن را بیاموزی.
به درگاهی پناه آورده‌ام که از در نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را صدا کردم. خداوندا خداوندان قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندان خداوندان قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندان خداوندان قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
زان روی که عشق از دو جهان حاصل ماست، گویی تن ما ز عشق و عشق از گل ماست. از غایت عشق فرق می نتوان کرد، کاندر دل ماست عشق یا خود دل ماست. در آستانه اذان ظهر به وقت تهران قرار داریم. در این لحظه گوش جان می سپاریم به سوره رعد آیات 15 و 16 با صدای استاد راغب مصطفی قلبش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل الله اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء